الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دار الخلاق اجمعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين آی احمدی و زنده بودی دیدم مطالبی که فرستاد جواب تایم شدم بله بله حالا باید کم کم درست شد من یه مطلبی نوشته بودم در مورد تقریر نویسی تا حالا دیدیدش که چطور تقریر بنویسیم یادم بیاد براتون بفرستم یه مقاله مانندیه که چطور باید تقریر بنویسیم حالا بقیه بچه هم دیدش کنم خوبه ببینم تبادل بر یعنی من جاهل به لغات نیستم ولی فی هذا الان در این زمان ملتفت به لغت خاصم نیستم جمع اینا میشه علم اجمالی چرا؟ اشتراک لفظی چی؟ دور منظورتونه؟ نه نه بگید این اشکالتون صرفا تو مشترک لفظیه چرا؟ همین یکم هم بیشتر بگی؟ برای چه کاری؟ کی افتو باید دوتا باشه؟ تبادر شما من میگی مثلا سیب حرف شما حرف نمیده من سیب میبینم تبادر میکنم اون میوه دوتا برای چی؟ هفتاد تا معنا داره نه 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 بذار خب این میبین عرض کردم علم اجمالی داریم به لغات و الفاظ برای اونها معانی و الفاظ برای اونها یعنی چی؟ یعنی من به عنوان اهل لغت یه دیکشنری سیارم خب؟ من یه کتاب العین سیارم خب؟ حالا ها اما اینا میلیارد هاست گاهی اتفاق میفته من نمیتونم دقیقا ملتفت یه لفظ و معنا باشم لحظه اول یه لحظه استوپ میدم سب میکنم میگم خب حالا من خود لفظ اصلا قرینه نباید باشه خود لفظ برم سراغ معنا این التفات علم تفصیلی اجمالی چیه؟ التفات اصلا فرق علم اجمالی و تفصیل در علم بودنشون نیست در التفاتشونه علم اجمالی یعنی من اهل لغتم من بدون اینکه به جای مراجعه کنم بلدم معانی الفاظ همین علم تفصیلی یعنی چی؟ علم اجمالی اینطوریه من به هیچ لفظی هم برخورد نکنم علم اجمالی دارم علم تفصیلی منو مستقیم میبره سر یه لفظ و یه معنا خب این میشه تفصیلی یعنی التفات من به اون دایره میلیاردی به یکی از اون میلیاردها خب این میشه علم تفصیل حالا شما یه فرمایش اینجا دست چند تا معنا نمیخواید سامنه حالا اگه یه پله بریم جلوتر شما بفرمایید که چی بفرمایید که ما در این مقام مشترک لفظی‌ها رو چیکار کنیم یه سوال دیگه است یعنی لفظ عین که میگن 70 تا معنا داره اگه حالا بگیم همشون موضوع لهن حالا بحثش من ذهنم کدومشو میخواد بگیره اون یه سوال غیر از اینه فعلا میام تو سیب اینو ولش کن سیب سیب اینطوری آره دیگه مشکل پیش نمیاد نه 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 مشکل پیش اومده قبلا به چه دلیل من حواسم نبود من کلمات زیادن این کلمه رو کمتر تو ذهنم باش کار کرده بودم اخیرا من داشتم یه سخنرانی میشدم اینقدر قرائن کلام زیاد شد این لفظه اصلا گم شد میارمش بیرون تبادر میکنم اینه به هر دلیلی به ای دلیل اگه مشکل پیش نمیاد خب الحمدلله ولی ظاهرا بداهتا اینطوره که مشکل پیش میاد گاهی اگر مشکل قضیه شرطی است، اگه برای شما هیچ وقت مشکلی پیش نیامد که الحمدلله، اگر مشکلی پیش آمد راهش تبادل است. یعنی التفات یه لحظه به انبار ذهنی که یکیشون مستقر بشه. خب جان همین رو عرض کرد، وقتی اصطلاح معنا میکنن دیگه منو گیر به لحظش بدیم. خود ایشون میگه اجمالی ارتکازی یعنی اون به طور کلی علم داشتن به الفاظ، تفصیلی یعنی دیگه علم به کل الفاظ مد نظر نیست، به این لفظون خاص به این میشه تفصیل. اونا چی هن؟ من به طور کلی ذهنم انبار الفاظ و معانی. قطعا شوکه نگفت جهله، شوکه نگفت جهله، ولی ناظر به این لفظ خاصان علم اجمالیه. چون من الان ملتفت به این نیستم، آقا من اجمالا به موز به لفظ بخاری علم دارم. الان نمیگم، الان وقتی دارم تعامل فرض کنید که دارم یه شکی به وجود اومده اینجا، یعنی چه این تو انبار ذهنی بگردم هستش، اما توی لحظه هنوز التفات این تو انبار ذهنی بگردم هستش ولی الان ملتفتون الیه من نیست، میشه اجمالی. لحظه ای که التفات میکنم میشه تفصیل. معناش چیه؟ تمام اصلا دیگه مشکلی پیش نمیاد. اذا شک، اگه آدم شک، اگه شکی در وسط به وجود نیاد، شکی بگم که گفتم قضیه شرطی است، اگه به وجود نیاد هیچ. خب نه دیگه، دومی التفات اولی علم کلی، دو تا چیزه. دور زمانیه که بر عین همون شیء اول شیء دوم متوقف شد، عیناً بعد بر همون باشه، یه ذره تغییر کنه دیگه دور در کار نیست. خب گرچه الان اشکال دور کلن اینجا اصلا معنی داره یا نه یه حرف دیگه است، اساسا اینجا جای این حرف هست. دور یه بحث دقیقیه در مورد و ملاکش هم علیت، حتی خود اینا چون اسم علت رو آوردن تو تبادر یه اتفاق پیش اومده، اینجا اصلا معلوم یه حرف پیش میده. خب بله بله و عدم از صحت سلب لفظ و صحت حمل. بله خب بستگی داره دیگه، ما یه بار التفات میکنیم به این که میشه حملشون کرد، گاهی التفات میکنیم به این که اینا قابل انفکاک نیستن، هر کدوم اصولیون. نه علامتی بر ردش نداری، مثل قیله نیست، ظاهر عبارت علامتی بر رد این نیورد. خب دومین گام در مسئله صحت حمل و سلب، آقای مظفر میگه میخوایم بریم سراغ حمل شایع. دیروز عرض کردم حمل شایع ملاکش چیه؟ اتحاد مصداقی و طبیعتاً باید تغایر مفهومی درش وجود داشته باشه. ایشون میفرماد بریم ببینیم آیا صحت حمل یا صحت سلب در حمل شایع علامیتی داره؟ یعنی اگر ما تونستیم مثلا این فعل خاصی که الان بین آقای احمدی و آقای زنده بودی که یه کتابی داد، این فعل خاص با این توضیحی که دارم عرض میکنم، یه کتابی داد ایشون، ایشون هم یه کتابی گرفت، یه پولی در عوضش داد، این دارم فعل خاص رو میگم، مفهوم ها از بیرون دارم میبینم، یه دفعه اشاره میکنم به این کار، میگم چی؟ بگید بی اون حالا مفهوم دیگه ندارم، یه شیء اتفاق خارجی رو دارم نمو شرک میدارم. اگر این حمل صحیح باشه آیا میتونه ملاک بشه برای من؟ اینجا موضوع اون له این خدمت شما عرض کنم، موضوعی که اینجا گذاشتم موضوع الله اونه یا نه؟ حالا بازی پله باز از این هم بیام عقب‌تر، همون مبادلت و مالن به مالن، این مال سه بیشتر اینا مثال داشته باشه، بیعون یه بار به حیث مفهومی دارم روش بحث میکنم، یه بار به حیث مصداقی بحث میکنم، الانسان و ابیض یه بار به حیث مفهومی دارم بحث میکنم، به حیث مصداقی الانسان و ابیض مساجد انسان
آقای مظفر می‌فرماد اینجا ما نمیتونیم از این علامت استفاده کنیم. چرا؟ چون اساساً مسئله ما اینجا کشف از وحدت ماهی و مفهومی بگید نمی‌کنه. ما اینجا در مقام اینیم که ببینیم آقا این لفظ برای این معنا وضع شده یا نه، لذا باید وحدت مفهومی کشف کنیم. لذا اونجا گفتیم چی؟ مبادلت و مالن و مالن بیعون به حسب حمل اولی. اگر جفت و جور شد وقتی حمل اولی شکل گرفت این از جهت مفهومی این همه، اما وقتی رفتیم سراغ حمل شایع نه، در خارج اینا متحد شدن. ببینید مصحح حمل در حمل شایع چیه؟ اتحاد خارجی. اما هر اتحادی که لزوماً اتحاد مفهوم با خودش همراه نمی کنه که به همراه نمیاره. مثلا شما اینجا به اینها میگیم از انسان و عبیت، آیا معنیش اینه که مفهوم انسانیت و مفهوم بیاض یکی هست؟ یا نه یه جایی تو عالم پیدا شده که صدق می کند هم مفهوم بیاض و هم مفهوم ایشون می فهمد اعرمه. اینجا وارد بحث نسب اربع میشه ایشون. چی میفرماد؟ میگه ببینید این اتحاده این اگه این حمله صحیح در اومد توی حمله شایع هم میتونه با تساوی صحیح در بیاد، هم میتونه با عام و خاص مبش صحیح در بیاد، هم با عام و خاص مطلق. عام مبش مثل انسان و بیاض، آه همه بیاض و انسان هم ها؟ آه آیم باسی این هم بجرد سوال بیاض هم همه بیاض و انسان هم نه، همه انسان ها عبیض هم نه، انسان اصول هم داره، اما بعضی از انسان ها عبیض هم. این هم خوندید دیگه تو منطق شما بخواست منبج. آقا جسم و انسان، همه جسم ها انسان هم؟ همه جسم ها انسان هم؟ بخاری هم انسان هم؟ نه همه انسان ها جسم هم؟ آمو خواسته مطلق، یعنی این اعم است مصادیرش از انسان. این در بعضی مصادیر با هم مشترک هم؟ این هم مصابی هم ناطق و انسان هست یا ظاهر که انسان هم؟ مثال بهتری هم هیچ کدوم از اینا لزوماً نشانه‌ای بر وحدت مفهومی نیست. اساساً توی منطق خوندید مقسم نسب اربع چی؟ آی جعفر چی بود؟ چی بود آی فراغ مظفر تصریح به این کرد؟ آی عربی یکم کم صحبت‌تر شد مقسم نسب اربع تساوی و تباین و هم مقاسم نجا هم مقاسم مقتبر خانی تباین مفهوم ترادف مفهومی گذاشتیم کنار، گفتیم متباینان مفهومن اگه از جهت مصداقشون نگاه کنیم چطوری هم؟ یا متساوی هن یا متباینن یا هم مقاسم انوش هن یا هم مقاسم مطلق هن. لذا اصلا مقسم تباین مفهومی اینجا هم اصلا مقسم که توی حمله شایع میخوایم استفاده کنیم یه نوع تغایر مفهومیه. لذا ما اگر هم بتونیم حمل کنیم نمیتونیم معلوم کنیم که اینا با هم اتحاد مفهومی، حتی اگر تساوی با هم داشته باشن، حتی اگه مصادیقشون مساوی باشن لزوما نشانه وحدت بگید مفهومی نیست. مثل ذهن و انسان، بله تنها موجودی که در عالم ظاهر که انسان و انسان عرض خاص انسان ذهن عرض خاصی چیزی غیر از ذات، اینا دو تا چیزن. پس حمل شایع در این رتبه به ما کمکی نمیکنه. حالا ببینید دو اذا لم یسه عندنا الحمل الاولی، همون قضیه قبلیه رو این سه رو فعلا کار نداشته باشید، سه رو همون بالایی رو مبادلت مالن به مالن بیعون اذا لم یسه عندنا الحمل الاولی، همونی بار حمل اولی چه انجام دادیم تموم شد، نجرب ان نحمله، یعنی حمله اولی به نتیجه نرسید به هر دلیلی، میخوام ببینم حمله شایع هم نتیجه داره یا نه،
این ما میریم سراغ حمل شایع. هذه المره بالحمل الشایع الثنائی، حمل شایع ثنائی. کی بتون ارجاع دادم دوباره برید بخونید اینها فرقشون چیه با هم دیگه. نمیدونم اینجا گرفتید یا نه، اتحاد مصداقی و وجودی ملاک حمل شایع. دست ما تو حمل شایع رو به مصداقه، تو حمل اولی صرفا مفهوم ما و مفهومه. خیلی مهمه این، بعدا خیلی تو فلسفه به دردتون میخوره، توی اصول خیلی به دردتون میخوره. خب الذی ملاکه الاتحاد و وجودن و تغایر مفهومن، ملاکش چیه؟ اتحاد وجودی و تغایر مفهومی. و حین اذن اگر حمل اولی حمل شایع اینطوریه، فان صح الحملو، اگه حمل ما درست در اومد، الانسان و ابی است، علمنا ان المعنیین متحدان، بله وجودن، سواء کانت النسبت و التساوی اول عموم من وجه او مطلقا، هر کدوم این ستا میتونه باشه. بله فقط اگر از جهت مصداقی متباین باشند، مثلا بگیم چی؟ مثلا الجماد و مجردون، آقا تجرد هیچ ربطی به جماد نداره، لذا این حمله غلط، نمیتواند مجرد باشد گیاه یا جماد. خب جمادات یا نباتات، اول عموم من وجه او مطلقا، چه عموم مطلق، چه عام خاص مطلق باشه، چه عام خاص من وجه تساوی. ولا یتعین واحد منها به مجرد صحت الحمل، به هیچ کدومشون هم نمیتونی با صحت الحمل، هیچ کدوم از اینا متعین نمیشن و فراخوب بشن هم برای ما ارزشی از اونجا حد نداره. اگر حتی متعین هم بشوند، بله کار ما را نمیشون، مسئله ما مفهومه. و الم یسه الحمل و صح السلب، اگر حمل اتفاق نیفتاد و سلب درست شد، علمنا انهما متباینان، میفهمیم که اینا با هم چی هن. آقا حالا سوال اینو برید یه تأمل روی این عبارت کنید، تو صحت حمل نمیتونیم بفهمیم چیزی، حالا اگر دوتا مفهوم داشتیم به حمل شایع ثنائی اینا رو بر هم حمل کردیم، ولی صح السلب یعنی چی؟ همون تحبیس المال بود مثلا و فلان بیرون، اصلا مفهومو ول کنید، خواهیم به جهت مصداقی بگیم این تحبیس مال اگه در خارج اتفاق افتاد یست و غلیه بیانم مثلا، و با هر حسابی که اینجا داشتیم فهمیدیم نه لا یسه این حمله صحیح نیست. آیا اینجا میتونیم بگیم این معنی موضوع در نیست؟ حداقل مجازیت رو ثابت کنیم، در اون بوجه از کنم حقیقت رو نتونستیم، حالا اگه تونستیم سلبش کنیم مصداقا، اگه تونستیم سلب کنیم، آیا الزاماً میتونیم بگیم بله که این دیگه معنی مجازی حالا با تعبیر رو یا نه؟ سوال رو فهمیدید نه؟ یه بار بگیم اگر میخواستیم بگیم این حمله درسته، این درست بودن با هر نوع اتحادی اتفاق میفته، لذا هیچ معناش این نبود که این لفظه برای معنا بس شد، میتونسته وضع نشده باشه این لفظه معنایی داشته باشه، اونم یه معنایی داشته باشه، یه اتحاد خارجی وجودی پیدا کنه مثل انسان و عبی هست. حالا اگه یه دوتا مفهوم داشتیم به هیچ وجه بر هم حمل نشده به جهت حمل شایع، یعنی اتحاد وجودی هرگز پیدا نمیکنه، آیا این علامتی می شود برای که بگم بیان معلوم میشه این معنا مال این لفظ قطعا نیست؟ آیا مظفر نگفته علمنا انه ها متباینا، تمام شد، نمیگه انه ها علامت الحقیقه قبل مجاز، آیا از عبارت میتونیم اینو در بیاریم یا نه؟ اینم دو اونم خوبه، حالا فرض کن غلطی در کار نیست، بله فرض کنیم غلطی در کار نیست، میخوام فقط بگیم حقیقت نیست در همین حد. خب اینا حالا داشته باشید، بریم سه. در مرحله سوم دیگه آقای مظفر، پس یه مرحله همینو ببینید، یه مرحله این بود به حمل اولی، یه مرحله این بود به حمل شایع، حالا مرحله سوم دیگه ما نمیاییم اون لفظ رو با اون معنایی که در شک کردیم کنار هم قرار بدیم، حالا مثلا مبادلت مال یا تحبیس مال، تحبیس الاصل، نه
میان یکی از مصادیق این رو موضوع قرار میدیم، اون لفظ رو برش هم میشه مصداق اون حرفی زدم. نمیخوام بگم مبادلتون ماله نماله، داره یه کاری انجام میده، یه معامله دارم با هم انجام میدن این دو نفر، آقای عباسی آقای جعفرزاده، من اشاره میکنم این میگم بیعون، این فعل خاص، این مصداق خاص از اون معنای کلیه. آیا اینجا به ما کمکی میتونه بکنه حمل شایعه یا نمیتونه؟ ببینید اینجا مظفر میگه میتونه کمک کنه. نجعل در مرحله سوم، پس آقا سوال قبلی اومد جواب بدید، میتونیم اونجا علامتش کنیم اینو یا نه؟ نجعل موضوع القضیه احد مصادیق المعنى المشکوک، معنى المشکوک وضع اللفظ له، بله نائب فاعل مشکوک وضع. این بار چه کار میکنیم؟ یکی از مصادیق معنای مشکوک رو که مثلا تو مثال ما ببینید، دوباره اونا جلسه قبل نبود که من خودکشی کنم الان که خلاص شد، این لفظ چون مهمه، من یه لحظه واقعا این حال دیگه مرضی ما داریم، یه لحظه ببینم مثلا این آیه احمدی یه نگاهی داره میکنه، آیه فخار داره نگاه میکنه، آیه خانی داره یه وقت نگاهی میکنه که یعنی اینجاش نشد دیگه، من اصلا عدستم در میره، بعد حتما دوباره برگردم و بلند شما جانم؟ بله. ما گفتیم لفظ رو میذاریم توی محمول، معنای مشکوک رو میذاریم موضوع، یه بار حمله اولیش رو تست میکنیم، یه بار حمله شایعش رو، یه بار دیگه اینو نمیاریم، اون معنا رو نمیاریم، یکی از مصادیق اون معنا که این فعل خاصه، مثلا این معامله خاصه ساعت 7:25 دقیقه یا عباسی با فیاضی که این شکل بود بیعون یا نه، این اشاره میکنیم به این میگیم بیعون. حالا اگر صحیح بود آیا کمکی میکنه به ما در حقیقت بودن، یا اگر صحیح نبود کمکی میکنه به ما در مجاز بودن؟ ببینیم، نجعل موضوع القضیه احد مصادیق المعنى المشکوک وضع اللفظ له، لا نفس المعنى المذکور، دیگه خودشو نمیذاریم ها، یکی از مصادیقش. ثم توی این حالت نجرب الحمل، همه مباحثه دارن دیگه حتما دارن، و ينحصر الحمل في هذه التجربه بالحمل الشائع، حالا میریم سراغ حمل. آقای مظفر میگه اینجا هم تنها حملی که ممکنه حمل چیه؟ چرا آقای خانی بگه من شما دو تا چرا با هم اشتباه میکنم؟ آقای جباری نگاه میکنم میگم خانی، شما نگاه میکنم میگم جباری، بله الان شما خانی دیگه، خیلی خوب آفرین، چون بحث سر مصداق دیگه اصلا معنا نداره حمل اولی. فان صح الحمل، اگه حمل درست بود، علم منه حال المصداق، مصداقو دیگه میفهمیم که چی؟ من جهت کونه احد المصادیق الحقیقیه لمعنى لفظ الموضوع له، اگه تونستیم مصداق این معنا رو بیاریم و اون لفظ رو برش حمل کنیم و لفظ صدق کرد بر او، لفظ بر او صدق کرد، اینو میفهمیم که این مصداق یکی از معانی، یکی از مصادیق اون معنای موضوع له، یکی از مصادیق اون معنای موضوع له. سواء کان ذلک المعنا نفس المعنى المذکور او غیره المتحد معه وجودن، چه اون معنایی که اینا باز قاطی نشه، چه اون معنایی که مصداقشو گذاشتیم عین ای باشه و مسئله حل شده باشه، چه نه غیر هم باشن، فقط یه اتحاد وجودی داشته باشن. ما اینجا چی میفهمیم؟ میفهمیم آقا این یکی از مصادیق بیع چی هست، حالا این که معنای کلیش اینه، اون معنای کلیه هم عین بیعه یا نه، نه اینو نفهمیدیم، او هم اولیه رو میخواستیم. کما یستعلم منها، این مهمه، حال الموضوع له فی الجمله، همونطور که میتونیم فی الجمله کشفیاتی در مورد موضوع له بکنیم، یه چیزی از موضوع له دستمون میاد وقتی این مصداق رو میبینیم با خصوصیاتش، یه چیزایی از موضوع له میفهمیم، این صدقه اتفاقی که نبوده که، یه چیزی تو این مصداق خارجی هست که توی موضوع الله هم وجود داره، اجمالا یه علمی به موضوع الله پیدا میکنه. من جهلت شمولهی لذالکل مصداق، از اون جهت که بگید موضوع الله ما شامل این مصداق چی شد؟ شد. بل قد یستعلم منه تعین الموضوع. آقا ببینید گاهی دیگه فراتر از این موضوع نه با این کشف میشه، پس اینجا به درد داره میخوره. گلچه اینجا کلن دیگه خلط استعمال و وضع شاید باشه شاید، ولی اینجا به درد داره میخوره. جانم
اینم خاطرات آب باشه نیست،
باید با یه مصداق. نه نه، اون زمانی که بخوایم بگیم کل عام رو به ما میده، ایشون نمیگه کل عام رو به ما میده، ایشون میگه که اجمالا یه چیزی در مورد عام میفهمیم. نه نه نه، هم نگفتم تعیین چطوریه، تعیین خط خطوط بعدیشه، اون تا اونجا. حالا تعیین میگه کی تعیین؟ آقای مظفر میگه اگر ما موزانه میدونیم فقط یه شکی در بعضی از خصوصیاتش داریم، مثلا سعید که بعد برش سجده کنیم یا برش تیمم کنیم، من شک دارم که عموم وجه الارض رو میگیره، یعنی هر آن چیزی که صدق ارض برو کند اسمش سعیده، یا نه باید خصوص تراب باشه تا به او بگم سعید. سعید کدومه؟ حتی خاک باشه که او سنگه، او گیاهه، هرچی که به عرض به وجه عرض صدق میکنه سعیده. یعنی ما اینجا مسئله مون چیه؟ اجمالا میدونیم سعید چیه؟ جلویم، فقط یکی از خصوصیاتشو بگید. نمیدونیم حالا من مزفر بفرمان اگر تونستیم همون رو رابط و یه مصداق غیر تراب بذاریم اینجا، خواهش میکنم دقت کن، و این حمله بر اون غیر ترابه چی بشه؟ صدق کنه، معلوم میشه که این نیست. یه بار دیگه همه گیرنده ها کنیم، کامل روشن کنیم. ما اینجا چی میگیم؟ میگیم خب ما اینجا به جای اینکه بیاییم اون مفهوم و این مفهوم رو بذاریم، از مصادیق این مفهوم میذاریم اینجا. خب این تقریش اگه ننویسید که تا عدد رو ده یاد نمیگیریم، من چی کار کنم؟ بگم واجبه، بگم مستحبه، بگم حرامه، بگم حتی خودتون راحتی نمیدونم رو بباشم ترکش حرام. آمدن آمدن اشکا نیست، انشالله یه روز یه امتحان دوره همه امتحان که نه، یه مبارسه دوره همی که باید بنویسی در هر لحظه رو داره، روزش هیچ وقت معلوم نمیشه. رضا از الان غایب شد چند جلسه. خب گفتیم توی این مرحله سوم آقای مظفر میفرماد ما یکی از مصادیق این معنا رو میذاریم و اون لفظ رو به ما لهم من المعنى الارتكازي الاجمالي حمل میکنیم برامون. وقتی حمل کردیم معلوم میشه که این مصداق که مصداق این معناست، مصداق اون معنایی که دعوا هم سرش داریم، اون لفظه هم هست. از اینجا اجمالا یه چیزی در مورد موضوع لحه این میفرد. همین آنشون میده گاهی جلوتر از این باعث تعیین موضوع لحه میشه. چطور؟ میگه گاهی ما اینطور نیست که موضوع نه برامون خیلی مجهول و غائب باشه، نه ما سعید رو میدونیم، سعید که در مورد زمینه، زمین. حالا سوال وجود داره که این که پیرامون زمین موضوع لهش، این کل هر آنچه که صدق عرض برو میکنه مساوی سعیده، یا سعید فقط بر تراب سر میکنه و موضوع لهش خصوص ترابه. ایشون میگه این یه مثال دیگه، ایشون میفرماد اینجا در اینجا اگر ما بتوانیم ترابو کلن بذاریم کنار، که حتی اتحاد مصداقی ما چیزی که میخوام بگیم نداشته باشه، اینجا میذاریم گیاه داره دیگه، بعد چیا میشه تیمم کرد، بعد چیا میشه سجده کرد، این فتواش اونجا به درد بخوره، سنگ میذاریم، گیاه میذاریم، اگه گذاشتیم اینجا و صدق کرد برو سعیدون، این یک شفا از چی؟ از چی؟ که موضوع الله دیگه خصوص تو را اینجا به ما کمک میکنه در تعیین موضوع الله، در تعیین موضوع
چند تا لفظ بذاریم
که میفهمیم
یه بار تورا ما میذاریم
دیگه بستگی داره ما چطوری عمل کنیم دیگه. تراب که قطعاً صدق میکنه، نیازی نیست بذاریمش. تراب که دعوا سر تراب نیست، چون عموم وجه خدا ارث شامل تراب هم میشه. چیزای دیگه غیر تراب رو باید بذاریم که شک کنیم. اگه نشد حمل کنیم معلوم میشه چی؟ متعین در آی امامی در تراب. اگه تونستیم حمل کنیم معلوم میشه متعین در تراب. بله نمیشه. بله بله چون میگه این مدلی باید باشه که چی؟ بله؟ بله حالا دیگه اون اینم مثل اون اینم مثل اون معلوم نیست که اصلا از مقام وضع در بیاد. این شاید دیگه مقامش رسمن استعمال باشه. بله خودش یه نوع استعماله. او حرف بعدی ماست. نه آقای مزفر که میگه میتونه باشه، میگم یه پله که بعد جلو بریم از اول بحث تا اینجا ببینیم این حمله خودش مقام استعمال نیست. ما شاید داریم مقام استعمال استفاده میکنیم بعض اسفلات الحقیقه داریم اینو به دست میاریم. اگه این شد که دیگه میشه قهقرهای حالا میرسم اول اصول لفظیه، یعنی برگشت از استعمال به وضع. اگه این اتفاق افتاد آقای مزفر میخواد بگه اینطوری نیست، تو حمله اولی حرفش جا افتاد. حمله شایه چون دیگه تو مصداق پای استعمال میاد وسط. حالا باز بعد ببینیم در خارج همین بحث که آیا میتونیم اینو حلش کنیم یا نمیتونیم. این حرف مظفر آیا تام میشه؟ تو حمله اولی مسئله نیست چون واقعا فضا مفهومه و اون تصدیق ما به اون حمل چیزی نیست که به هم بریزه بازی رو. اما اینجا نگاه ما به مصداقه و داریم این لفظ رو استعمال میکنیم در اون. این استعماله به چه ملاکی به من چی میده؟ بگو موضوع له میده. حالا ایشون میخواد بفهم ما چون استعماله مجردن ان کل قرینتنه بایی با اصالت حقیقه باید چه فرق میکنی حال بهش میرسه. بعد ببینیم میتونیم یه چیزایی بعد اونجا هم آفرین واسه همینم هم بپرسم. ما اونجا هم بعد میگفتیم که یستعلم منه حال موضوع له، اونجا هم یه چیزایی بعد میفهمیدیم چون به هر حال فهمیدیم که اینجاها اتحاد دارن با هم دیگه، اینو اینجا اتحاد دارن. چرا اونجا نگفته؟ اصلا مظفر رو دوار چرا اینقدر به سکوت برگزار کرده؟ اصلا نفی توش نیست. میگه بله، میگه اما از اینه و اونها متباینا تمام شد. چی شد آخرش اون دوه؟ یعنی تو تعبیر آقای مظفر فلان ولا یتعین واحد منها مجرد صحت الهم و ان لم یصح علمنا انها متباینا. خب نه همین رو بعد تو همینجا توضیح بده ایشون. تا همینجاش جانم نمیگم نه مخصوصا بزرگان وقتی می‌نویسن اعضای بهجت منقولی که ایشون منطق و اصول فقهش رو که داشته می‌نوشته ظاهرا نزدیک هم بودن در نجف، هی می نوشته پاره میکرده مینداخته هی مینداخته. این خیلی ایشون زحمت کشیده. عبارت نوشتن آسون نیست، درسی. برید همین باب وضعی که خوندید سعی کنید متن درسی بنویسید، خیلی سخته. اونم به طوری که هم آخوند تو ذهنت باشه، هم شیخ هم آیین ناینی هم آیین اصفهانی، اصلا مصیبت میشه. خیلی سخته. برای همین کتاب منطق و اصول فقه ایشون واقعا هر دو عالیه. بله هر دو هم تو جوانی نوشته ایشون. تو 60 خورده سالگی مرحوم شد. ولی اینا رو اینا هم نوشت برای تحول حوزه. این یه کاری شبیه حلقات اصول فقه و جان. چی فوت شده؟ بله اگه این اگه بگیم که آقای مظفر توی یه مقطع زمانی خاص داشته مینوشته عملا بعد آخر عمرش نوشته باشه. مگر اینکه بگیم مثل صدرا. صدرا اسفارش طول میکشه تا نوشته بشه و وسط نوشتنش کتابای دیگه نوشته. این نمیدونم دقیقا تو چه فضایی ایشون نوشته. اگه اونطوری باشه بله بله همون 50 خورده سال یا 60 خورده نمیدونم ایشون دقیقا بین سنشون خیلی زیاد نشده. قرارم بود که توی قم هم کارایی بکنم، اومده بودم شاید بروجردی، ولی خود دیگه مرحوم شدن و اتفاقی تو قم نیفتاد. خب اون اتفاقی این تو قم نیفتاد. و الا لم یسهل حمل
و صح السلب علم انه ليس من افراد الموضوع له و مصادیق الحقیقیه. اگرم نتونستیم هم کنیم معلوم میشه که از مصادیق حقیقی، این مصداقی که گذاشتیم از مصادیق حقیقی موضوع له نیست. و اذا کان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا. اگر استعمال هم بشه در اون دیگه استعمال مجازی، اما فيه راسا او في معنا يشمله و يعمه. چه استعمال مجازی در خودشه، چه استعمال مجازی در معنا کلی بالایی است. الا ای حال اگر این نتونست بیعو بپذیره بر خودش، این میشه چی؟ بله، استعمال بی در این میشه مجازی، یا شاید استعمال بی در معنای کلی بالایش بشه مجازی. یعنی ایشون داره از اینجا نتیجه اینو میگیره ها، او کلیه رو اوورد. یعنی اگر ما بتونیم صحت سلب داشته باشیم، یعنی اینجا این فعل خاصی که اجاره است رو، پس اونجا مفهوم اجاره رو گذاشتیم، تونستم بگم لیسه به بیه صحت سلبه، اون وقت استعمال بی در این فعل خاصی که شما دارید انجام میده استعمال چی میشه؟ مجازی. ایشون میگه یا حتی در اون معنا بالاییش، اگه اینو بگه تو بالا هم میتونیم یه حرف رو بزنه. سوال بود بالا پرسیدم ان همه متباینان، آخر مظفر نگفت که مجازی یا حقیقی، این عین بالاست. اگر صدق به هیچ وجه صدق مصداقی ندارن این دوتا بر هم دیگه، قطعا نمیتونن از یه معنا باشن و قطعا باید استعمالشون مجازی باشه. پس هم در صحت حملش ایشون فرمود و هم در صحت سلبش، توی این سومی سعی کرد برای هر دوش ثمره ای پیدا کنه. ما این سوال پرسیدیم که این فرقش با استعمال چی میشه اگه این کارو کنیم. آقای مظفر باز هم حواسش به این معنا هست، لذا باز تو خط آخر میگه حالا اگه همه کارا رو کردیم فل استعمالو فیه مجاز. لذا میگه من دارم یه طوری از حمل رو بهت میگم که توش استعمال مجازی صحیح در نمیاد، چون حمله بدون قرینه است. تنبیهون آقا دوری تو توادر گفتم، مثلا میگه این دوره اینجا هم گفتن، میگن آقا این بی این صحت حمله دقت کنید، یا از قبلش علم داشتی که بی هم مبادله تو مالن به مالن، یا نداشتی، اگه داشتی کمکت نمیکنه، اگه نداشتی بگو این حمله باز کمکت نمیکنه. علم داشتی یا نداشتی، همون دوره اینجا موجوده، اون تو این صحت حملت متوقف بر علمته که تو میخوای علمت از صحت حمل بگیری، این دور پیش میاد. ان الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه اشكاله هنا ايضا والجواب عنه نفس الجواب هناك، جواب اینجا جواب همونجاست. ان صحت الحمل صحت السلب انما هما به اعتبار مال لفظ من المعنى المرتكز اجمالا، یه معنای ارتكازی اجمالی از این لفظ هست. فلا تتوقف العلامه الا على العلم الارتكازي، اون سه علامت این صحت حمل سلب، این صحت حمله متوقف بر علم ارتکازیه. و ما یتوقف علی العلامه، حالا چی بر علامت متوقفه؟ صحت حمل، صحت سلب. و ما یتوقف علی العلامه، حالا چی بر علامت خودش که بر علم اجمالی متوقف بود، چی بر علامت متوقفه؟ هو العلم التفصیلی، هذا كله بالنسبه الى العارف باللغه، و اما الجاهل باللغه، کسی که اهل لسان نیست، فیرجع الى اهلها في صحت الحمل و السلب عدم هما كالتبادر، میره سراغ اون. خب علامت سوم اعتراض. اعتراض رو در الموجز با یه قرائت خون جای قرائت دیگه است، یکی از تغییرایی که ان شاء الله آینده بعد بنویسید مقایسه این دو تا قرائت. آقای مظفر میفرماد یه قولی گفتن که آقا چون که استعمال مجازی نیاز به قرینه دارد و قرینه یه معونه اضافی به استعمال اضافه میکنه، ولی استعمال حقیقی نه، راحته و اتفاق میفته و مشکلی نداره، شیوع وقتی دو تا معنا داریم، شک داریم کدومش حقیقی کدوم مجازی برای این لفظ، شیوع در استعمال چیه؟ حقیقی. یبترد الاستعمال فی الحقیقه، اعتراض شیوع، اعتراض شیوع معنا کرده. فلذا اگر تونستیم احراز کنیم اعتراض یک معنایی رو در یه لفظ خاص، یه لفظ در معنای خاص، معلوم میشه که اون معنای خاص معنای حقیقی این لفظه. آقای مظفر میگه این غلطه، میگه آقا استعمال متوقفه بر اینه که شما صحت داشته باشه استعمالت، حالا بلغرینه یا بلاغرینه. کی گفته استعمال مجازی هم میتونه شایع بشه؟ مجازی و شایع چه اشکال داره؟ صحیح هست یا نه صحیح شایع بشه. چه مشکلی داره؟ کی گفته معونه اضافه باعث میشه که شایع نشه؟ معنی الاعتراض ذکروا و ذکروا من جملت علامات الحقیقت و المجاز الاعتراض و عدمه. فالاعتراض علامت الحقیقه و عدم الاعتراض علامت المجاز. اعتراض علامت حقیقت، عدم اعتراض علامت مجاز. معنای اعتراض چیه؟ ان اللفظ لا تختص صحت و استعماله فی المعنى المشکوک به مقام دون مقام ولا به صورت دون صوره کما لا تختص به مصداق دون مصداق. او لفظ مترده استعمالش مختصه، او لفظی که اون معنای مشکوکه، اون لفظ استعمالش در اون معنای مشکوک مختص یه مقام دون مقام دیگه نیستن. اینجا میتونیم استعمال کنیم، اونجا نمیتونیم. به یه صورت دون صورت دیگه نیست، توی حالت میتونیم استعمال کنیم، توی حالت نمیتونیم. به یه مصداق دون مصداق دیگه نیست، تو آیه عربی میتونیم استعمال کنیم، تو آیه خلیلی نمیتونیم. میگه نه، مترد در همه مقامات، در همه مصادیق، در همه حالات قابل استعماله. اگر این به هم ریخت معلوم میشه مترد نیست. و معنی الاعتراض ان اللفظ لا تختص، ان اللفظ المترد وصفشو بیارید، لا تختص و صحت و استعمالهی فی المعنی الفلان. آقای مظفر چی میفهمد؟ قولای مظفر و صحیح آقا ان الاعتراض لیس علامت الحقیقه. اعتراض علامت حقیقت و مجاز نیست. چرا؟ لأن صحت استعمال لفظ فی معنن به ما لهو من الخصوصیات مرتن واحده، چون صحت استعمال لفظ در یه معنای، یه معنای خاص، یه خصوصیات خاصی داره، مرتن واحده، پس تلزم صحتهو، بگید یه بار تونستی اینو درست استعمال کنی دیگه راه باز همیشه استعمال کن، فقط غلط استعمالش نکن. اگر یک بار تونستیم اثر رو در رجل شجاع به کار ببریم، یعنی استعمال صحیحه، در هر رجل شجاع دیگه میتونیم اثر به کار ببریم، مشکلی نداری. این مطمئنی که استعمال از اول غلط بود. هیچ تواتر یا تبادر؟
تواتر.
من نگو اسم تواتر من نگوزم، شما خودتون ها. خب خب آقا متواترن به شما، آفرین، متواترن به شما برسد که فلان مطلب است. تواتر حالش که گفتی خوب، ان شاء الله مراجعه هم شما رو بدیم به مبادی عقیسه. تواتر چی رو ثابت میکرد؟ آقا یه سوال، روایت متواتر چی رو ثابت میکنه؟ اینو فقط ثابت میکنه قال الصادق الفلان، همین. در مورد مضمون این که به چه شکلی که حرفی نمیزنه، که مضمونش تقیعی نیست، الفاظ چطوری معنا میشن و اینا، خصوصیات دیگری است چیز نمیکنه. لذا تواتر بله، یعنی چی؟ این لفظه در این معنا هی هست 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 باشه، تقیعی بودنش ثابت نمیکنه، مگر متواتر بشه که این لفظ وصف شده در این خبره به ما برسه، متواترن که لفظ این وصف شده است در آن معنا که غیر از بحث فعلی ماست. اون میشه استعلام از اهل لغت، یعنی یقین کنیم در زمان رسول الله این لفظ معناش این بوده، این میشه تواتر به اون معنی. خوبم ذهنت رفت اونجا هم. اعتراض اون نیست الان، اعتراض داره میگه در همین مقام فضای استعمالی که داریم شیوع مال این معناست نه مال اون معنا، پس این حقیقی و مجازی، این غیر از اون تواتر است. تواتر رو پس یه نگاهی میکنی سید جان، یه نگاهی برامون بکن، ملاک یقینی بودنشو به اون بگو، چطوری تواتر یقینی شد؟ منطق یقینیات، بله. سواء اینو بخونم تمام، سواء کان حقیقتن هم مجاز و استعمال صحیح، استعمال صحیح چه حقیقت باشه مجاز باشه. فالاعتراض لا یختص بالحقیقه، اعتراض مختص معنای حقیقی نیست. حتی یکون علامتن، حتی یکون علامتن لها، تو بخواد علامت حقیقت باشه اینطوری نیست. آی مظفر اینجا تو اعتراض توجه به تفکیک استعمال و وضع داشته و اصلا همینه که ببینید میگه بابا استعمال کثیر و قلیلش ربطی به وضع نداره، چرا این رو با هم خلط میکنه؟ چرا قاطی میکنه این رو با هم دیگه؟ کی گفته یک کثرت استعمال میتونه وضع ساز باشه؟ این مقام یه چیز دیگه است با شرایط و ملاکای خودش، مقام وضعی چیز دیگه است با شرایط و ملاکای خودش. حالا آقای سبحانی اعتراض اینطوری معنا چطوری معنا کرده عربی؟ شما نکنه الان میگه الاساس مخونه دیده؟ الاساس نوشته حاجای عبدی. بله در علم جس برید مراجعه کنید بعد نیست. آیه سبحانی میگوید سر اشتراک معنوی بین مصادیق مختلف و با این خواست حلش کن. حالا اونم ببینید، ببینید میتونیم اعتراض جمع جور کنیم یا نه. بله؟ نه خب خواسته اینو بگه دیگه، خواسته بگه که این لفظه مخصوص یه مقام خاص نیست، در مقامات متعدد قابل استعمال. خواد اینو بگه. بله؟
مثلا ما
چرا علامت حیرت
معنای مشهور که مثلا رجوع شده، آیا مثلا حسد برای رجوع شده آمد؟ یا این اگه دیدی مثلا تو مقام های مختلف، مثلا یه بار میگی رجوع شده آمد، یه بار میگی رجوع شده آمد، یه بار میگی اسد آمد، یه بار میگی اسد خوابی، یعنی مثلا توی مقام های مختلف اگر این مثلا استعمال صحیح بود، یعنی ما قدیده رو برداره ها تو مقام های مختلفی اول که قدیده، اگر این استعمال صحیح بود میشد علامت حقیقه هم بود.
آقا شما این مدفعت برای سبحانی ببینید شبتون درست شد. یعنی شما بگید که این اعتراض نشانه چیه؟ اعتراض نشانه اینه که استعمالش در اون مقامات بلاقرینه بوده. حتی خود شما ملتفتید که رفتید تو استعمال.
بله.
اینجا مقامش مقام استعماله.
اعتراض نمیشه تو استعمال وارد
نشه. اصلا برای اعتراض مال استعماله. نه، اعتراض بدون استعمال که نداره. می‌خوام ببینیم وقتی که وارد استعمال شدیم آیا باز می‌تونیم علامت حقیقت و علامت وضع بدونیمش. شما می‌فهمید چی؟ میگید کثرت استعمال چی به وجود آورده برای من؟ این که این کثرت نشون میده، تفحص من در استعمالات نشون میده که این بدون قرینه اینجا هست. خیلی خوبه. پس دو جا، یکی حالا شما که اینو گفتید، یکی الموجز، یکی مقدمه المیزان رو ببینید. اونجایی که مرحوم طباطبایی در مورد روح المعنا بحث میکنه و به طور کلی شیوه یافتن مفاهیم ایشون در قرآن ببینیم چطور، ببینیم چطور. حالا بعد این هم فقط برای شما که استعمال ما شاید استعمالات مجازی داشته باشیم که به دلایلی کثرت استفاده از اونها از حقیقت اون کلام بیشتر باشه. آیا این باز قضیه رو به هم میزنه؟ یا شما میگید نه، میگید من اصلا کاری به آی مظفر اینجا کاری به استعمالات دیگه نداشته اون قائل به این قول، حرفش چیه؟ فقط میگه من کار ندارم تو ادبیات و اینا کی چطور استعمال کرده، من خودم این کلمه رو برمیدارم اینجا استعمال کنم اینم میشه، اینجا استعمال کنم اینم میشه، اینجا استعمال کنم اینم میشه. بعد این استعمالاتی که دارید میکنید هم نمیدونید حقیقت یا مجاز اول. درسته؟ میگه اینجا استعمال میکنم، استعمال صحیحه میدانه اونجا هم صحیحه، و مجموعه اینها به من نشون میده که قرینه ای در کار نیست. پس این صحیحه به خاطر چی بوده؟ به خاطر حقیقی بودنش بوده، نه حتی به خاطر اتحاد مصداقی ها. اون از کجا میخواد رد کنه؟ ابی از اینجا استعمال کرد، اینجا 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 همه آدم های دور هم اصلا آفریقایی نیستن کلا. از کجا میخواید احراز بکنی که به جهت اتحاد مصداقی نیست استعمالت؟ آها همین، نه همه حقیقت رو دارم میگم، اون حقیقته که داره اینجا استعمال میشه. خب بله همین رو دارم عرض میکنم. این استعمال و کثرت استعمال ما از کجا میتونیم بفهمیم که
مربوط به اتحاد مصداقی عوامل دیگه نیست. باز شما میتونی جواب بدی و برام توضیح بده که این کثرته یه طوریه در انحاء مختلف که نشون میده که چی؟ این معنا بله؟ بدون قرینه داره استعمال میشه. کلام شما نزدیک به اون چیزی که آقای سبحانی فرمود. چون سراغ مصادیق رفت و با او خواست بگه معنای کلیه. ببین زید رجل بک رجل امر رجل همه اینا از یه جهت رجلان، پس یه چیزی اینجا هست، یه رجولیته، یه چیزیه که به نحو حقیقی بر زید و بکر و امر و اینا هی صادقه و این خودش علامتی میشه که این معنایی که از رجل فهمیدیم مثلا معنای صحیحیه. اینا رو تأملش بکنید، الموجز رو ببینید و بحثای کلن تفسیر بیانی رو، اونایی که خواستم در قرآن تفسیر بیانی کنن، البته به این شرط که با مقام استعمال خلطش نکنن، با مقام منظورم اینه که با مقام مراد جدی متکلم. شاید ما از این کثرت استعمال به گاهی اون نتیجه بگیریم که توی لسان شارع هر وقت استعمال میشه این میاد، باز لزوما معناش این نیست که بله که معنای حقیقی این است. ولی این چیزی که شما میگید بله شاید بشه، قطعی نمیشه. چیزی که شما میگید باز این نیست. خوبش اینه که شما کاری دیگه با بقیه ادبیات ندارید، خودتونید و دارید یک استعمال اینجا اونجا این حرف خوبه. شاید باشه، شاید حتی تا اینجا بشه اشکال امام هم پاسخ داد، چون شما منکر اینه که علامت باشه اتنا. صلوات بفرستید آقا. بله؟ صحت هم امام میفرماد برمیگرده هم ایشون صحت هم رو علامت نمید، ولی باید تعمل کن. چرا؟ اینا هم بیه التفاتی چرا برگرده؟ مثل این تبادل.